بسم الله الرحمن الرحیم. در بررسی سیره در باب شورا و مشورت در استنباط و افتاء چند مقام مطرح شد، رسیدیم به مقام ظاهراً چهارم که مقام پنجم که بررسی این نکته بود که سیره عقلائیه مبنای حجیتش چیست. این مقام چهارم بود؟ من هم اینجا نمیشتم چهارم گفتم، شد من اشتباه میکنم اینجا بره. مقام چهارم این بود که این سیره عقلائیه برای اینکه روشن بکنیم آیا اعتبار دارد یا ندارد، یک مراجعه‌ای کردیم به بحث مبنایی در مبانی حجیت سیره و مسلک‌ها و نظریه‌هایی که در حجیت سیره است. گرچه این بحثی که اینجا طرح شد جای اصلیش حالا اصوله و مفصل اونجا باید بحث بشه، اما در این حال چون بحث مهمه به این زودی هم حالا در اصول یا جایی به اون مواجه نمیشیم، از جهت گفتیم که ابتدا یک طرح کلی مبحث را داشته باشیم. البته خطوط اصلی را اینجا عرض میکنیم دیگه، تو اصولم خطوط اصلیش اینه، میشه حالا تفریعاتی برش افزود و بعد تطبیقش با سیره و بحث ما این را انشالله در پایان این بحث عرض خواهیم کرد. خب پس در مقام چهارم دو تا بحث داریم، یکی بحث همین کلیت مبانی حجیت سیره و مسالکی که در حجیت سیره وجود داره، و یکی هم بحث این که در تطبیقش با سیره های مرتبط با بحث ما و سیره های جدید و مستحدث چیست. در اون قسم اول و مبحث اول دیروز عرض کردیم که علل اصول چهار نظریه و مبنا در اینجا قابل فرضه. بحث هم بسیار بحث مهمیه که سیره های عقلائیه، سوال اینه این سیره های عقلائیه و رفتارها و سبک هایی که عقلا در مسائل زندگی دارند، این رو میشود شرعی کرد، به پای شارع نوشت، نسبتش داد به شارع یا نمیشود. تصاویری که برای توجیه نسبت اینها به شارع وجود داره، یعنی مبانی حجیت، مسالک در حجیت، این عمدتاً میشود بگیم چهار مسلک و نظریه و احتمال و تصویر وجود داره، همونطور که دیروز ملاحظه کردید. تصاویر از حد اکثری، یعنی چهار تصویر بود که در دو طرف طیف، یک نظریه افراطی و یک طرف هم خیلی حد اقلی قرار می گرفت و میانم دو نظریه بود. این طرف طیف و اولین نظریه که حد اکثری نگاه میکنه به اعتبار و حجیت سیره عقلایی، اینه که کسی بگه که سیره عقلا مثل حکم عقل عملی است. چطور در حکم عقل عملی قانون عقلی وجود داره که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و هیچ حالت انتظاری در این حکم عقل نیست؟ همین که حکم عقل قطعی در موردی مثل از ظلم و قبیح منعقد شد، بی هیچ حالت انتظار و تعلیق و شرطی، میگه شارع هم همینو میگه، بدون هیچ قیدی شرطی، امضای شارع، عدم رد، ببینیم کلام شارع بررسی بکنیم، این حرفا نیست. کل ما حکم به العقل حکم بشن. این نظریه حد اکثری بود که اوله، که در این نظریه اسناد این سیره به شارع و حجیت و اعتبار این سیره برای کشف نظر شارع هیچ حالت انتظاریه و شرط و تعلیقی درش نیست، نه به عدم امضا، عدم رد، نه به امضا، هیچ. این نظریه اول بود که دیروزم عرض کردیم. نظریه چهارم که در این طرف طیف قرار می گرفت طبق همون تنظیم چهار نظریه، این بود که نه، امضا سیره شارع حجیتش به این است که امضای رسمی و صریح واصل بشه. این دیگه ببینید ارزش سیره در این دیدگاه چهارم به حد اقل رسید، چون سیره عقلاییه میگه وقتی ارزش داره که مهر امضای شارع پاش بخوره، مهر امضای رسمی صریح. خب این اگه مهر امضا بخوره که دیگه الان خیلی مهم نیست دیگه، وقتی که شارع خودش داره میگه این مثل یه روایته، مثل یه آیه است دیگه، ارزش سیره چندان در کشف حکم شارع نداره، برای اینکه شارع رسما داره میگه من اینو میگم. این همون امضای صریح و رسمیه. این دو تاست که این دو تا گفتیم که این دو رو گذاشتیم کنار. اون اولی که نظر حد اکثری بود گفتیم که اینطور نیست که سیره های عقلایی، غالبا اینطور نیست که سیره های عقلایی مستقیم در یه مورد حکم عقل باشه و تخلف از اون را کسی قبیح بشماره، غالبا حداقل اینطور نیست. وقتی که تخلف از یک چیزی قبیح نیست نمیشه بگیم حتما شارع هم اینو میگه، باید ببینیم خودش قبول کرده اینو یا قبول نکرده. در قانون ملازمه که موردش احکام قطعی عقل عملی است، اونجا عقل میگه نمیشود خلاف این کسی بگوید. وقتی میگه نمیشه، عقل واضح سلیم میگه خلاف این رو کسی نمیتونه بگه، خب شارع هم معنا نداره خلاف اونو بگه، ولذا میشه قطعی. کل ما حکم به العقل حکم به الشر. اما در سیره های عقلایی که به یه ظهوری اعتماد میکنه، نمیدونم به یه قولی اعتماد میکنه، یک عرصبت که به یه جوری اتفاق افتاده میگه اینجا خیاری هست، نمیدونم چی از این قبیل، اینا چیزی نیست که عقل بگه که تخلف از اینو خلاف این عمل کردن اصلا روا نیست، جایز نیست، ولذا نمیشه اینو پای شارع نوشت به صرف این که بگیم سیره و رفتار و سبک زندگی عقلا به ما هم عقلا بر این استقرار یافته. اینو گذاشتیم کنار، نگاه اول و نظریه اولی که حد اکثری بود. اون نظریه چهارم حد اقلی هم پاسخ دادیم، اونم پاسخش ظاهرا پاسخ دادیم، اونم پاسخش اینه که درسته که امضای رسمی سیره را خیلی واضح و شفاف حجت میکنه. اگر شارع بیاد بگه که خبر واحدی که سیره برش استقرار داره، شارع هم رسما بیاد بگه که منم به اون اعتماد دارم، کما اینکه بنابر بعضی نظرها میگن آیات یا روایات اینجوریه، خب این روشنه، خیلی قشنگ سیره رو معتبر میکنه. اما در عرض شود که استکشاف امضای شارع همیشه اینجور نیست که ضرورت داشته باشه که شارع عرض شود که داد بزنه به شکل رسمی. یک مکانیزم ها و ساز و کارهای دیگری هم وجود داره که امضا را کشف بکنیم، و این ساز و کارهایی که بدون اینکه مولا چیزی بگه من حرف او را بفهمم، این سابقه داره در اصول ما، در عرض شود که در خود اصول ما سابقه داره، و نمیشه این را کلن گذاشت کنار. سابقه داره این مسئله که شبیه اونی که در مقدمات حکمت و اطلاق وجود داره که میگیم نگفته او را و سکوت او را دلیل بر یک چیزی میدانیم. اینجور نیست که به اگر ما امضا بخواهیم بگیم راه احراز امضا فقط صراحت بیان اوست، گاهی سکوت او هم میتواند امضا ساز باشه. بذار چون این نوع روش هم ما داریم، نمیشه حصر بکنیم حجیت را در امضای سریع. این دوتا نظر اول و چهارم بود طبق ترتیبی که دیروز گفتیم که رفت کنار. میمونه دو نظر میانه که نظر سوم این بود که حجیت سیره متوقف بر این است که احراز ردعی نشود، عدم احراز ردع. همین که شما رادع و منع شرعی را بهش دسترسی پیدا نکردید و احراز نکردید، سیره میشه حجت. یعنی اگر شک هم دارید که شارع این را قبول داره یا قبول نداره میشه بگی حجته. فقط بنابر نظر دوم در جایی سیر حجت نیست که اطمینان یا حجتی داشته باشید بر اینکه شارع گفته نه من این را قبول ندارم، فقط اینجا. اما اگر نه شک دارید یا اینکه حالا احراز عدم رد کردی میگه میشه حجت. به عبارت دیگه شما چند حالت دارید، یکی اینه که اطمینان دارید به ردع، یکی اینه که اطمینان دارید یا حجت دارید به عدم ردع، حالت سوم اینه که شک و تردید داریم حجتی بر هیچ طرف نیست. فرق نظر دوم و سوم در اینجا اینه، نظر دوم میگه که فقط اون از این سه صورت اطمینان یا حجت بر ردع، دو اطمینان یا حجت بر عدم منع و ردع اشاره از سیره، سه تردید و شک. نظر دوم میگه که دو صورت از اینها سیره حجت است. اونجایی که اطمینان دارید به این که ردع نکرده است، حجت و اطمینانی دارید به این که ردع نکرده، و صورتی هم که تردیدم دارید میگه اونجا هم حجت سیره. فقط یک صورت از این خارجه. کدام صورت؟ اونجایی که اطمینان یا حجت دارید به این که ردع کرده. این نظر دوم اینه. نظر سوم به عکسه، دو صورت میگه اعتبار نداره. کجا؟ اونجایی که اطمینان به ردع داری و منع دارید حجت نیست، و همینطور اونجایی که شک هم دارید که ردع کرده یا نکرده اونم حجت نیست. فقط اونجایی حجته که اطمینان یا حجت دارید به اینکه رادعی در کار نیست، نه اینکه امضا هستا، همین که اطمینان پیدا کردی یا حجت داری که منعی از نایه اشاره به اینجا در مورد این واصل نشده، وجود نداره. این نظر دو و سه اینجوری است که نظر دو میگه مجرد عدم احرا، اینو وقت تعبیر اصولیین اینجا اینه که حجیت سیره توقف دارد بر عدم احراز ردعه، اما قول سوم میگن حجیت سیره توقف دارد بر احراز عدم ردعه. در نظر دوم دو صورت از اون سه صورت سیره حجت، اونجایی که احراز عدم رد کرده یا تردید داره، فقط یک صورت از حجیت میره بیرون. اما در نظر سوم یک صورت حجت، اونجایی که احراز عدم رد کردی، اطمینان یا حجت بر عدم رد داری. و اما اونجایی که عرض شود که اون دو صورت دیگه اعتبار نداره، اونجایی که تردیدم دارید مثل اونجایی که یقین دارید که رد کرده اعتبار نداره. این دو صورت میانه است که اینجا وجود داره. میشه اون تصویر رو کرد، ولی حالا اینجا الان ما بحثمون در اون اینه که رضایت و عدم رضایت و اینهاست، بحث ما فعلا در اون جهته که با این به رضایت و عدم رضایت میرسیم نمیرسیم. حالا ببینید در اون ما الان تا اینجا چهار نظریه رو گفتیم، نظریه حد اکثری و حد اقلی رو گذاشتیم کنار، اومدیم در بین این دو نظر دو و سه. در بررسی این مسئله ببینید به نظر میاد که یک اصل مفروض را باید اینجا بپذیریم، و اون این که سیره ها و سبک های عقلائیه هنگامی میتواند پذیرفته بشه به عنوان یک امر شرعی که امضایی و تأییدی داشته باشه. امضا که میگیم اینجا معنی عامه، نه امضا معنی خاصی که امضای صریح باشه، نه امضا به معنای عام. وقتی سیره میتواند حکم ساز باشه و اعتبار پیدا بکنه که به معنای عام یه تأییدی از ناحیه شارع داشته باشه، یعنی شارع اون رو تو مدار مولویت خودش اون را پذیرفته باشه، این به نظرم قدر مسلم قصه است. در بررسی حالا این دو احتمال و به یک معنای بررسی جامع نسبت به این چهار نظریه، نقطه مرکزی و محوری عرض ما اینه، یا نقطه پایه عرض ما اینه که تأیید به نحو عام و به معنای عام این پشتوانه اعتبار به حجیته. تأییدی که میگیم اینجا معناش این نیست که تأییدی که بیاد صریح بگه آری یا چیزایی از این قبیل، یعنی به گفتار چیزی را ابراز بکنه، نه، تأیید گفتاری نه، تأیید به معنای عام که از طریقی ما تأیید را به دست بیاریم، این ضرورت داره. ما وقتی میتوانیم بگیم که این حکم عقل، این عرض شود که قانون عقلی یا این حکم عقلا یا این سیره متشرعه اعتبار داره، شرعیست، حجیت داره، که یه تأیید معنی عام رو این خورده باشه. اگر هیچ تأییدی رو این نباشه، توجه کردید، این که نمیشه بگیم این شرعیه. شرعی بودنش و نسبت دادن این مفاد سیره یا هر چیزی از این قبیل، یعنی هر چیزی که تو مدار خود شرع نیست، از بیرون ما میخوایم این را بگیم شرعیه، این یه تأیید معنی عام میخواد، یعنی ما از یه راهی با تأیید را احراز بکنیم. یه تأییده به معنای عام را با لازم داره. این یک، این مقدمه به نظرم نمیشه کارش کرد که وقتی می شود یه حکم عقلی عقلایی رفتار متشرعه سبک دیگران ارتکاز دیگران انواع این چیزهایی که تو مدار مستقیم قول شارع نیومده، خود شارع نیومده بگه اینجور یا اونجور یا اونجور، چالا احکامی در باب حجج و امارات باشه یا احکامی در بی باشه، خیارات باشه، چی باشه چی باشه، اگر تصریحی در شارع در قول و سنت شارع آمده، خب اون در سنت که وارد شده باشه عیبی نداره، اون مال شارعه. چیزی که از مدار سنت خارج باشه میخوایم بچسبانیم به ساحت مولا و منتسب به ساحت مولا بکنیم، مثل هر نظام حقوقی دیگه، چیزی که تو مدار خود او نیست، در منظومه سنت نمی گنجد، بخواهد نسبت داده بشه، این نسبت نیاز به وجهی داره، دلیل میخواد همینجوری و تأیید میخواد، یعنی باید این یه مؤیدی وجود داشته باشه که اینا به مولا استناد بدیم. اگر مؤیدی و تأییدی از ناحیه شارع نباشه، قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، شما میخواد بگید که خدا خبر واحد را حجت می داند، خدا عرض شود که میگه در خیار قبل خیار دارید، خدا می فرماید که من احیا ارزن فهیه له، کسی که احیا بکنه مالک اون میشه، خدا میگه که قول ذلیت حجته، اینا میخواد بگید دین این حرفا را میزنه، در حالی که خود اینا هم توی سنت نیامده. از بیرون شما میخواد بگید که این حکمی که در احکام وضعیه و حججه یا در احکام عملیه فرعیه است، هر جایی میخواد باشه، اینا که حاکم به این یک کس دیگه است، غیر شارعه، میخواد اینا نسبت بدید به شارعه. اولین نکتهش اینه که یه تأییدی میخواد. نکته دوم و مکملش هم اینه که این سامنه کنم، این تأییدم باید احراز بشه، این تأیید هم باید احراز بشه به این که شک داریم که در اصل تأیید نمیشه چیزی رو به دیگری نسبت داد. پس این دوتا مطلب که مکمل همان دو روی یک سکه هستن، به نظرم پایه بحث باید قرار داد در بررسی این دو نظر و به یه معنا بررسی کل مسئله، کل این مسالکی که اینجا مطرح شد پایه بحث رو باید این قرار داد که یک باره که حاکم به حجیت اعتبار یک دلیل و اماره یا اصلی یا یک حکم فرعی عملی حاکم به اون اعلام کننده اون خود شارعه و در سنت او منعکس شده اهلا و سهلا، اما یک باره که این حاکم غیر شارعه هست، عقل عقلاست، دیگران اینجوریست، متشرعه است، این رو اگر شما بخواید حرف این حاکم را به اون شارعه و حاکم نسبت بدید تأییدی لازم داره. این یک. دو هم اینه که این تأیید هم مثل هر چیزی دیگه قدر مسلم اینه که بایستی احراز بشه، حالا به اطمینان یا به حججی که اونا حجیتش دیگه قطعیه، این تأیید باید یه جوری احراز بشه. بله، یعنی باید احراز بشه، باید احراز بشه، بله باید احراز بشه. بنابراین این دوتا مطلب اون نظر سوم را به این شکل لخت و عریانی که تا حالا مطرح شده اونو میذاره کنار. این امر بخواد نسبت داده بشه به شارع در حالی که حاکم به این عقل و عقلا هستن و این غیر از شارعه، این نیاز به تأیید داره. این تأیید هم باید به احراز برسه، حالا احراز اطمینانی یا با یه حجت شرعیه. بنابراین این قول دومم، قول سوم، نظر سومم به ظاهر به نظر میاد که حرف درست نیست. عدم احراز رد کافی نیست، باید ما احراز بکنیم که رادعی در کار نبوده، شارع در جلوی این نایستاده تا در فضای سکوت او احراز رضایت بکنیم. البته این سکوت در شرایطی که مشکل نداشته و با مجموعه قرائن جانبی میتونه به اونجا برسه. پس نظر سوم نمیتواند تمام باشه که مرحوم اصفهانی و بعضی هم اونو فرمودن، نمیتونه تمام بشه. وقتی میخواد حکم اینو به اون نسبت بدید، عقلی هم که اینجا نیست که بگه نمیتونه غیر این حرف بزنه، ولی باید احراز بکنید و صرف عدم احراز کافی نیست. بله؟ بله. من گفتم سوم میگم، اشتباه میکنم، دوم مقصودم. بله بله همینطوره. اما عدم احراز که دومه، اما دوم نه، این سبق لسان بود، اون دوم با این میره کنار و تا اینجا میرسیم به این که سوم. این سیر را نگه دارید چون من این حرف آخرم نیست. تا اینجا ما چهار نظریه گفتیم. یک، حجیت سیر اعتبار و حجیت سیره مثل اعتبار و حجیت حکم عقل عملی است و نیاز به عدم رد و امضا و هیچی نداره. این گفتیم که درست نیست. دو، نظر دوم این بود که نیاز به فقط عدم احراز رد داره، احراز عدم نمیخواد، همین که احراز نکردی رد میشه حجت. اینم گفتیم، همین الان اینم جواب دادیم، گفتیم که این یه تأییدی میخواد چون حاکم با اون حاکم فرق داره و این تأییدم علال قاعده باید یک حجتی برش باشه، ولی همینجوری نمیشه به صرف این که نمیدونیم او چی گفته بگیم نه تأیید میکنه. اینم دو. نظر چهارمم که تفریطی بود و میگفت که نه امضای صریح میخواد، اونم که گفتیم که معنا نداره، حالا از این راه دیگه ای ما احراز امضا کردیم که غیر قولی و صراحته، اونم اعتبار میتونه داشته باشه. بنابراین نظر سوم متعین میشه که همین نظر مشهوره دیگه. اما معذالک، علی رغم این که حالا این نظر مشهوره و تا اینجا ما با نفی اون سه نظر، یعنی یک دو چهار، میرسیم به تعین نظریه سوم که هذا هو المشهور بین الاصولیین. به رغم این جنبندی که اینجا داشتیم، اما به نظر میاد ما اینقدرم عرض شود که به سادگی این بحث و استدلالات نمیتوانیم بقیه انظار را برانیم کنار و بگیم همش همین سومی، به نظر میاد اون تحقیق کاملتر در مسئله اینه که ما یه حکم واحدی نمیتوانیم نسبت به سیرا داشته باشیم. این حالا دقت بکنید، این تفاوت داره با اونی که مشهور و غالبا میگن. این یک بررسی بود که تا به حال انجام دادیم، چهار تا نظریه رو گذاشتیم اینجا رو میز، یکی یکی اینا رو زدیم کنار، رسیدیم به نظریه سوم. اما یک تحقیق شاید دقیق تری اگر در اینجا انجام بشه یا تأمل بیشتری انجام بشه، باید این گفت که اون نکته مورد قبول است که سیره ای میتواند به شارع نسبت داده بشه و اعتبار شرعی پیدا بکنه که رنگ تأیید شرعی اون رو در بر بگیره، یعنی تأیید شارع لازم داره و اون و این تأیید هم باید احراز بشه. این دوتا نکته‌ای که الان میگفتیم هر دو درست، اما این بحث خیلی کبروی کلی است. این درسته، این دو نکته‌ای که الان در بررسی نظر سوم گفتیم و نظر دوم گفتیم و به خاطر اون نظر دوم رو گذاشتیم کنار، اون دوتا مقدمه هر دو درسته. دوتا مقدمه چیه؟ اینه که حرف این مرجع حقوقی و حاکم که عرف هست نسبت دادن به شارع، این نیاز به تأیید داره اولا، ثانیاً این تأیید هم باید به یه وجه اطمینانی یا حجتی احراز بشه. این حرف حرف درستیه، یعنی چیزی اگر ما نتوانیم احراز بکنیم که شارع پذیرفته این حرف را، این شرعی نیست، باید بدونیم که شارع اینو پذیرفته. این دوتا مقدمه درسته، ولی نتیجه‌ای که ما اونجا گرفتیم که این پس فقط میشه همون قول سوم، به نظرم نه، اینقدر این نیست، باید یه نکته دیگه اینجا اضافه بکنیم تا یه تفسیر بیاد بیرون. اون نکته‌ای که بر اون دو نکته میشه افزود اینه که این نسبت دادن حرف عقل و عقلا و متشرعه، حرفای دیگران، به شارع نیاز به یه حجتی داره، یه دلیل و قرینه قابل اعتمادی داره. این قرینه تابع اینه که این سیره و حکم عقلا و سیره عقلا و ارتکاز عقلا در چه درجه از قوت باشه. این مقوله به تشکیکه. سیره را شما نمیتونید به یک حکم برانید بگید سیره عقلاست اینجا، باید ببینید سیره چقدر ریشه داره تو ارتکاز عقلا، چقدر پایه یک زندگی عقلاست. این خیلی فرق میکنه سیره ها در اینجا. الان ما ده ها سیره داریم که مبنای زندگی بشره، عقلا الان دارن طبق اون عمل میکنن، ولی بعضی از سیره هاست که اگر بخوای تکونش بدی یه اختلال مهمی تو زندگی ایجاد میشه. یکی اینه که در اون حد نیست و مقوله به تشکیکه. قوت و شدت سیره ها و پشوانه فکری و ارتکازی سیره ها خیلی فرق میکنه. اینا همه یک چوب به یک چوب نمیشه راند. اون وقت سیر بله؟ حالا اونم عرض میکنیم، بله اونم عرض میکنیم. حالا اگر اونو مفروض بگیرید اون صورت اول میره کنار، بقیه میاد تو دایره باقی میمونه. اگه اونو مفروض نگیرید یه جور دیگه ای عرض شود که این بله کاملا متوجه مسئله هستین. این سیره ها اون وقت درجاتی داره. بعضی سیره هاست، حالا من به معنی عام دارم میگم سیره عقلا، نه مقابل حکم عقل عملی، به معنی عام داریم میگیریم. بعضی سیره هاست که عرض شود که مبتنی بر یک حکم عقل عملی است و تطبیقش هم یه تطبیق خیلی واضح عرفی است، حتی حالا یا بدیل نداره به قول شما مثل از ظلم و قبیحون، یا اگه بدیل هم داره اون بدیل یک حالت استثنایی بسیار غیر قابل اعتماده اصلا عقلا برای اون ارزشی قائل نیستن. این که عرض شود که فرض بگیریم حالا قول ذلیت یا همون خبر واحد مثلا که حتی حکم عقلم نیست، بدیلم داره، ولی بدیلهاش بدیلهای چنان ضعیفی است که در سیره این با اون حکم عقل تقریبا مساوی میدونه. گاهی اینجوره، سیره متصله، چسبیده به یه حکم عقل و یه درجه از اون عقل قطعی که تو اون کبراست پایین تره، ولی واقعا بدیلهاش رو اصلا وقعی براش قائل نیست. میگه زندگی بشر یعنی همین. مثلا چی؟ مثل حجیت اصل ظهورات، ظهور به شکل فل جمله. واقعا اگه کسی بیاد بگه که ظهور اصلا هیچ ظهوری حجت نیست، این نمیشه. سیره عقلا بر اینه که فل جمله بر ظهورات تکیه میکنن، نه هر ظهور به طور خاص. این واقعا شبیه حکم عقل عملی است. برای اینکه اینجا اصل حجیت ظهور به صورت فل جمله اگر که سیره عقلایی بر اونه اگر بخواد نباشد و مبنا بزنیم بر یه چیز دیگری، این یعنی اصلا یعنی به هم ریختن همه زندگی. درسته که این امکان پذیرم هست میشه. یا مثلا این زبان، این که آدم ها بر اساس یه زبان مشترک تفاهم میکنن، این سیره عقلاست که روی زبان مشترک دارن تفاهم میکنن. حالا این که هر کسی بیاد برای خودش یه زبانی داشته باشه، این خلاف سیره عقلاست. این درسته که در حد عقل عملی از ظلم و قبیحان شاد نباشه، ولی فاصله با اون نداره. این یه شکله. در اینجا ما میگیم که سیره حجت، حتی نیاز به عدم اعراض رد هم نداره و تأیید را با همین یه قاعده عقلی و قرینه عقلی به دست میاریم. میگیم بابا یه چیزی که اینجوریست که اگر از زندگی بشر این نکته را بگیریم، یعنی به هم ریختگی همه چیز. درست میشه یه راهی دیگه پیدا بکنی، ولی این دیگه این در مرز کل ما حکم به العقل حکم به شرعه، تأیید و امضا به دست میاره، ولی بدونی که هیچی هم شارع بگه. دنبال این نیستیم که حتی ببینیم راده هم داره یا نداره، اصلا حالت منتظری نداره. باید شارع هم همینو بگه.
اینجا بگم یه پیش فرضی تو همه
وقت، بله همهش پیش فرض داره اینا.
بله یکی هست که اصلا اینجا جایی دفاعت شعاره بگیه هست که نه، یکی مسائل هستش که سیره اقلا هست و شعاره هم اینجا اصلا کار نداره، که وقتی اصلا به شعاره نداره به سعادت
نه. حالا بینید اون رو ببینید، اون بس رو بذارید کنار. میدونم نه این سعادت رو چیه، ما پارسال دو هفته بحث کردیم اونا. اون حالا خیلی حرف داره. اون این من خواهشم اینه که اون بحث اینجا نیارید که اصلا دینی شدن یعنی چی، شارع تا کجا دخالت میکنه. ما فعلا همین که میگیم شارع اینجا تو مدار کار خودش بر همین بناس عمل بکنه، همین میگیم شرعی میشه. چرا این شرعی میشه، این داستان داره دیگه. همین که دیروز گفتم ما دینی بودن را سه نوع میدونیم: ذاتی بالعرض، ذاتی به تبع بالعرض. عرایز ما با اصلاحای جوادی اونام تا همین رقم میخواد. حالا اونا ما رو به اونجا نبرید، حالا ما رو همین اینا مفروضات فعلی اصولمونه که میریم جلو. این حد اکثریه، یعنی سیره های چنان قوی و استواری که زندگی بشر بر اون استواره و برداشتنش از زندگی یعنی اصلا به هم ریختگی. اینقدر استوار این سیره و قویه. اینجا شبیه اون نظر اوله، کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع. اینجا میتونیم بگیم کل ما جرت علیه سیرت العقلا ارسمت که یحکم به الشرع. اینجا یه درجه سیره هایی ممکنه از این بیاد پایین تر، ولی با سیره های چنان قوی که به خاطر قوتش همون عدم احراز رده، همین که شما شک هم دارید که او چیزی گفته یا نگفته، فحصتو کردید به نتیجه نرسیدید که ایشون چی میگه، همون کافی. همین که چیزی دستت نرسید میگید این، چون سیره مثل سیل داره میاد قویش، باید اون رو پذیرفت و بگیم تایید. یه سیراهی میاد یه درجه پایین تر، اونجا باید احراز عدم رد کرد. ممکنه یه سیراهی هم باشه که سیراهی لرزان و لغزانیست که اونجا اصلا به صراحت شارع باید بیاد بپذیره. اگه نپذیره ما نمیتونیم چه بکنیم، حتی احراز عدم رد هم بکنیم بگیم چی نگفته، میگیم اینقدر اهمیت اونجوری نداشته که نگفته، حتی ممکنه گاهی بگیم امضا هم میخواد. این مقوله به تشکیک شدن. بنابراین در این نظریه هیچ کدوم از اون نظریه نه، این میشه مسلک پنجم. اجازه بدید، این میشه مسلک پنجم. مسلک پنجم میگه هیچ کدوم از اینا به تنهایی نه، بلکه قائل به تفصیل میشه و این تفصیل تابع اون نوع سیره و دامنه او و حدت و شدت او و قوت او. گاهی چنان قوی است که همون اولی، گاهی یه درجه پایین‌تر دومی، گاهی یا سومی، احیانا ممکنه حالت چهارم هم پیدا بکنه. این سیره میشه مقوله به تشکیل. نوع رد اشاره هم، این هم یه بحثیه تو اصول خیلی مفصل، تو کفایه هم خوندید که آیا به عمومات لا تقف ما لیس لک بهی علم میشود رد کرد از حجیت خبر واحد. بگیم خبر واحد یک امر ظن نیست و این عمومات داره میگه که لا تقف ما لیس لک بهی علم، میشه معنی کرد یا نه؟ حالا این سواله. این که این عمومات ان ظن لا یغنی من الحق شیئا یعنی چی؟ پارسال نمیدونم کجا به مناسبتی 10 تا احتمال در آیه گفتیم، یادتونه دیگه؟ بله، شما که خوشحافظه آیه نازم، فکر میکنم 10 احتمال در باب این آیات زن بیان کردیم پارسال اینجا تو همین بحثای اشتباه تقلید بود یا یه جای دیگه یادم نیست کجا بود، 10 احتمال بیان کردیم. حالا اون رو میذاریم کنار با قطع نظر از اونها. این عمومات ان الظن لا یغنی من الحق شیئا میتونه بگه که شارع داره منع میکنه از حجیت خبر. بعضی گفتن نه، در کفایه اونام آمده. چرا؟ برای اینکه یک سیره جاریه بسیار استوار و محکم که مبنای تعاملات و تعایش بشر بر اونه، این نمیشه به یک سخن کلی شارع بگیم اون رد اداره میشه. نه، این رد اگه میخواد رد خاص میخواد. تعبیری که اساتید داشتن همیشه اینه که اینجا سیره مثل یک سیل بنیان برافکنی است که همینجور جاریه. بخوایم جلو این سیره رو بگیریم با دو تا بیل خاک نمیشه. این نیاز به سد بتونی بسیار قوی داره. با یه اطلاق عموم نمیشه جلوی سیره با این محکمی رو گره. اون تابع همینه. ولذا اونجا ما حرف مطلق نمیزنیم که آیا میشود سیره را با یک اطلاق و عموم رد کرد. میگیم گاهی میشه گاهی نمیشه، باید ببینیم این سیره چقدر قوت و حدت و شدت داره. یه جاهایی بله با همین عموم و اطلاق میشه جلو اونو گرفت. مثلا ممکنه بگیم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خودش هم این کافی بود که جلو قیاس را بگیره، ولو تصریح هم نشده بود در روایات. چرا؟ برای اینکه قیاس آدم یه دقتی هم که بکنه اونچنان قوت و چیزی نداره، با یه اطلاقی هم میشه جلوش گرفت. ولی حجیت خبر واحد و نه، با یه آیه کلی که نظن لایق نمیل الحق شیئا نمیشه جلوش گرفت. این اونم تابع همین مسئله است. بنابراین عرض ما در حجیت سیره های عقلاییه هیچ یک از این چارتا نیست، به یه معنا همش هست. یعنی تفصیله، میگیم با سیره ها را سنجید، تأیید شرعی هم لازم داره، اون تأیید هم باید احراز بشه به وجه معتبری، ولی احراز او گاهی نیاز به این نداره که حتی منتظرم بمونیم ببینیم رد این چیزی اومده یا نیومده. گاهی نه، با عدم احراز درست میشه، گاهی با احراز عدم رد لازمه، گاهی حتی ممکنه احیانا امضای رسمی صریح بخواد.
چهار وقت قابل تشکیل شده در مورد آخر بعضی گاهی امضا هم میخوان. اگر ممکن شما
کلا تغییر مضمون، یعنی سیره های اونچنان استوار و قوی نیست که به راحتی بشه بگیم که احرازم اگر کردیم به اینکه حالا مولای چی نگفته اینجا میشه بگیم که حتما تایید کرده. البته این مصداقش کمه، ولی اینم ممکنه بشه. یک بله کمش ممکنه بشه.
همون کمش کلیت تبریر معصوم که اون بس سکوت مساویس با رضایت معصوم.
ما همین میگیم نه، اون سکوت هم مساوی با رضا مطلق نیست. این تابع اینه که ببینیم اون شدت و حدت اون سیره چیه. و اما سنجش و شدت و ضعفش اینا به استظهاراته، به ارتکازاته، به آزمودن اینه که بالاخره زندگی چجوریه با اون رفتن. صلی الله علی محمد.